عشق دوباره آغاز می شود تا بار دگر غزه سرافراز شود. درود بر شما شنوندگان عزیز، همراهان گرامی، در این لحظه با هم توحیدنامه رو خواهیم شنید.
این انسان است و دعا کردن های خالصانش در ماه ترین ماه بندگی رمضان. رمضان این انسان است و درک خلوت لحظه های گفتگو با پروردگار در ماه مبارک رمضان. ماه مبارک رمضان. و این توحید نامه است، مناجات خوانی های اهل نیاز در انعکاس روشن زندگی. انعکاس روشن زندگی. توحید نامه مرور مناجات خوانی هایی است بر سریر خاطره در آینه تاریخ. توحید نامه. توحید نامه. به روایت استاد مهدی امین فروغی.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای کارگشای هرچه هستند، نام تو کلید هرچه بستند. ای هست کن اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. هم قصه نانموده دانی، هم نامه نانوشته خوانی. از ظلمت خود رهاییم ده، با نور خود آشناییم ده. سلام و درود بر شنوندگان صافی ضمیر، هم میهنان و پارسی زبانان عزیز. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، برگی از توحید نامه که مروری بر مناجات خوانی های تهران قدیم هست رو با هم مرور میکنیم و در این شبها و روزهای دعا و نیایش اوقات خوشی برای شما آرزومندی. در برنامه های گذشته گفتیم که در تهران قدیم شبها و روزهای ماه رمضان شهر یک پارچه معنویت و دعا و مناجات بود و در جای جای این شهر به شکلهای مختلف مناجات خوانی انجام می شده و به مناجات خوانی در کنار سقاخانه ها پرداختیم و سپس مناجات خوانهای پرس زن رو دنبال کردیم. زیر گذر به تماشای پرده خوانی نشستیم و پای چارپایه مرشد حسن دولابی ایستادیم و آنگاه لحظاتی در تیمچه ها و کاروان سراها با شنیدن آواز مناجات جناب دماوندی سرمست شدیم. سپس سری به زورخانه زدیم و به تماشای حاج محمد صادق بلور فروش که با دعای جوشن کبیر ورزش می کرد و عشق می ریخت پرداختیم و در مراسم گلریزان که به همت حاج سید حسن رزاز برپا شده بود شرکت کردیم و همراه اهالی زورخانه برای دید و بازدید به سایر زورخانه ها رفتیم، به قهوه خانه سری زدیم و پای نقل میرزا حسین بابا مشکین و مناجات خانی او نشستیم و لحظاتی از تماشای سخنوری در شگفت شدیم. گوش جان به صدای محزون مرشد رجب سپردیم و در گوشه قهوه خانه به تماشای استادان بلند آوازه نقاشی خیالی سازی مانند حسین قلراغاسی و محمد مدبر نشستیم. سپس وضو گرفتیم و به مسجد رفتیم و با شنیدن مناجات های قرآنی و ادعیه از معنویت سرشار شدیم.
یا
شکل دیگر مناجات خانی اما در تهران قدیم، مناجات خانی در سحرهای ماه رمضان بر فراز گلدسته های مساجد بود. در گذشته در شبهای ماه رمضان یکی دو ساعت مانده به سحر، خواننده‌ای که از صدای قدرتمند و آواز خوش بهره‌مند بود و به فنون خوانندگی و گوشه ها و مقامات موسیقی ایرانی اشراف داشت، بالای گلدسته مسجد می رفت و به مناجات خانی می پرداخت و اهل محل با شنیدن مناجات او از بالای گلدسته از صفا و معنویت سرشار می شدند و به عبادت می نشستند. مناجات خانها بر فراز گلدسته ابتدا با صدای بم و آرام شروع به خواندن ریزخوانی می کردند و در فضیلت سحرخیزی و شب زنده‌داری و عبادت اشعاری رو می خواندند. اونها در ریزخوانی معمولا از رباعی استفاده می کردند و آرام آرام رباعیاتی رو می خواندند تا کسانی که در خواب هستند کم کم از خواب بیدار بشند. شب خیز که عاشقان به شب راز کنند، شب خیز که عاشقان به شب راز کنند، گرد در و بام دوست پرواز کنند، هر جا که دری بود به شب بربندند، الا در دوست را که شب باز کنند. افسوس که ما عمر تباهی داریم، در حضرت او روی سیاهی داریم، هر روز از او لطفی و از ما گناهی است، شکرانه هر لطف گناهی داری. موسیقی ای آن که به ملک خیش پاینده تویی، ای آن که به ملک خیش پاینده تویی، در ظلمت شب صبح نماینده تویی، درهای امید بر دلم بسته شده، بگشای خدایا که گشاینده تویی.
یارم بگشا گره ز کار من من محروم از این در نکنم یا
باری ریزخانی با صدای آرام انجام می شد تا هم صدای خواننده رفته رفته گرم بشه و هم اونها که خواب هستند به یک باره با صدای ششدانگ خواننده از خواب نپرند. مناجات خوانها در بالای گلدسته کم کم صدای خود رو بالا می بردند و اوج می گرفتند و با اینکه از دستگاه های تقویت صدا در گذشته خبری نبود، به قدری قدرتمند و پرتنین می‌خواندند که صدای اونها به گوش اهالی محل می‌رسید. مناجات‌هایی که بالای گلدسته‌های مساجد خوانده می‌شد، به اعتبار جایگاه و قداست مسجد بیشتر آیات قرآنی و دعاهای معصومین بود و گهگاه خواننده با اشعاری کار خود را زینت می‌داد. یکی از دعاهایی که معمولاً بر فراز گلدسته ها می خواندند، مناجات امیر مؤمنان علی علیه السلام در مسجد کوفه بود که در سکوت سحرگاه از بالای گلدسته به گوش می رسید و هر شنونده ای رو تحت تأثیر قرار می داد. اللهم إني أسألك الأمان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأسألك الأمان يوم يعز الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا و اسألك الامان یوم یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذوا بالنواسی والاقدام و اسألك الامان یوم لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا ان بعد الله حق تا برنامه دیگر که به شکل دیگری از مناجات خوانی در تهران قدیم می پردازیم، همه شما رو به خدا می سپارم.
مهم است.
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهیختگان.
گفت نیوش. برنامه‌ای از شبکه رادیویی فرهنگ. به نام آن که جان را حکمت آموخت، ای زخم خوردگان تیغ نامردمی و جهالت جهان، سلام، وقت مبارکتان بخیر. در کنار شماییم به گفتن و نیوشیدن کلام مرد مردان، شاه جوان مردان، خسرو خوبان، امام عاشقان، شهید رمضان، حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام. آمده ایم تا ارادت خود را به مقام شامخ و والا و بی همتای مولای متقیان علی علیه السلام ابراز کنیم و در محضر پرنور کلام و منطق و جهان بینی بی نظیر حضرتش درسی دیگر بیاموزیم. باشد که جان شیرین به نیوشیدن این ازل گفتار پیوندی ناگسستنی بیابد با آن چشمه اسرار. گفتار 15 حکمت 378 نهج البلاغه شریف از بیان و اندیشه استاد دکتر بخشعلی قنبری، استاد دانشگاه و مدرس نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. حضرت امیر علیه السلام فرمود البخل جامع لمثاب العیوب. بخل کانون زشتی همه عیب هاست. واژه شناسی بخل نشان میدهد که کلمه بخل در رذایل از کلمات بسیار مهمی است. این که بخل را امیر مؤمنان به عنوان جامع همه بدی ها در نظر گرفته دلایل زیادی دارد که من در این جلسه به دلایل فرمایش مولا علی علیه السلام اشاره می کنم که اتفاقا این دلایل بخش عمدش از خود نهج البلاغه اخذ شده، به دلیل اینکه من اصرار دارم بر اینکه به تبعیت از مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه نهج البلاغه را با نهج البلاغه توضیح بدم، نه بر اساس ذهنیاتی که وجود داره. ببینید امیرالمومنان فرمودند که بخل همه بدیها را در زیر چتر خودش قرار داده است. چرا؟ به دلایلی که عرض میکنم. اولین دلیل این است که بخل مانع ادای وظایف حقوقی انسان است. ما انسان ها در زندگی خودمون حقوقی داریم که از آن ماست و تکالیفی داریم که برای دیگران باید انجام بدهیم. این وظایف در 4 حوزه قابل بررسی هستند: وظایف مربوط به خداوند، وظایف مربوط به خودمون، مربوط به دیگران و مربوط به طبیعت و عوالم مختلف. بخل مانع از ادای وظایف انسان می شود دست کم در 3 جا. اگر نگیم مانع ادای وظیفه انسان به خدا هم می شود، حداقل مانع از این می شود که ما وظایف خودمون رو درباره خودمون، درباره دیگران و درباره طبیعت انجام بدهیم. آدمی که به مال حریص است، حقوق دیگران را به اونها ادا نمی کند. دومین دلیل این است که بخل مانع ادای حقوق شرعی است. آدم بخیل توان انجام اعمال دینی که بخشی از مال اینان را از اینان می ستاند رو نداره. کسی که بخیل است نمیتونه راحت زکات فطرش رو بده، بنابراین مانع ادای حقوق شرعی است. بخل سومین دلیل است که بخل مانع صله رحمه. چرا؟ چون آدم بخیل تمام فکر و ذکرش این است که اموال را جمع کند. اگر قرار باشه به بستگان و خویشاوندان یه سری بزند، بعد به این نتیجه میرسد که اگر سر بزنم وقتی به اونها اختصاص خواهم داد و این مانع از جمع‌آوری مال دنیا خواهد شد. آدم بخیل به جایی میرسه که حتی خودش هم از مال خودش استفاده نمی کنه. چهارمین دلیل این است که بخل باعث احتکار، رباخاری و غش در معامله ها می شود. آدم بخیل حتی اموال را آنقدر نگه می دارد اینها می پوسند و حاضر نیست اینها را به دیگران بدهد و حتی حاضر نیست خودش هم اونها را مصرف بکند. و پنجمین دلیل این است که بخل چهره واقعی انسان را کتمان می کند. آدم بخیل برای کسب مال دنیا به سراغ ریاکاری می رود. بنابراین ما از آدمهای بخیل خیلی راحت باید انتظار داشته باشیم که اینا ریاکار باشن. و ششمین دلیل این است که برای رد درخواستهای کمک دیگران مجبور می شود دروغ بگوید. پس ببینید در اینجا میان بخل و دروغ رابطه برقرار می شود که در بعضی از روایات داریم که یکی از واژگانی که می تواند به عنوان چتر بقیه بدی ها در نظر گرفته شود دروغ است. اما واقعیت این است که دروغ هم عواملی دارد. آدم همینطوری دروغ نمیگه. یکی از علل دروغ بخله. بنابراین میان بخل و دروغ رابطه برقرار میشود. هفتمین دلیل این است که آدم بخیل نسبت به خداوند سوء ظن داره، حسن ظن نداره، در حالی که قرآن کریم ما را به شدت از سوء ظن به انسانها باز داشته. چه رسد به سوء ظن به خدا؟ در جایی از نهج البلاغه آمده است که البخل بالموجود سوء الظن بالمعبود. بخل به آن چه که وجود دارد و خدا در اختیار انسان قرار داده زمین ساز سوء ظن انسان به معبود است، به خداوند است، و لذا این گمان میبره اون چه که از دست بدهد دوباره به دست نخواهد آمد. در حالی که ما در روایات اسلامی داریم که اگر شما با دست راستتان ببخشید با دست چپتان عکس خواهید کرد، و در دنیا چیزی وجود ندارد که کنش داشته باشد ولی واکنش نداشته باشد. در مقابل کوه وقتی صدایی می کنیم صدای ما را به ما منعکس می کند. چطور می شود که در مقابل خداوند متعال چیزی را ببخشیم و او به ما آن چه که بخشیده آن را و بلکه بالاتر از آن را بر نگرداند؟ پس بنابراین آدم بخیل نسبت به خود دو شخصیتی است. چرا؟ چون ریاکار می شود. آدم بخیل نسبت به دیگران تعامل مناسب ندارد. برای اینکه به آنها به دیده فرصت نگاه می کنه، به دیده فرصت یغماگری نگاه می کنه و نسبت به خداوند سوء ظن داره و نسبت به طبیعت جفا می کند. آدم بخیل حاضر است کل دنیا را خراب کند تا او به نوایی برسد. من در همینجا یک اشکالی که در کارهای ما وجود داره اشاره بکنم و نشون بدم که اتفاقا این کارهایی که ما بعضن انجام میدهیم نشان دهنده بخل ماست. دیدید که بعضی ها در ایامی که درختان توت بخشندگی میکنند و میوه های خود رو در اختیار ما میذارند و من دیدم، شما هم حتما دیدید که بعضی ها برای چیدن اندکی از توت یک درختی شاخه را میشکنند و میگن شاخه مهم نیست، مهم لذت بردن منه. این آدم یقین بداند جزو بخیل ها در نظر گرفته شده است.
گفت نیوش
اما ما انواع بخل داریم، هم در نهج البلاغه اشاره شده و هم در جاهای دیگر. ببینید یکی از انواع بخل، بخل در ثروته که اشاره کردم، دومی بخل در قدرته. شما نگاه کنید حضرت امیرالاسلام در نامه 53 نهج البلاغه مالک اشتر را از بخل در قدرت منع میکنه و کسی که بخل در قدرت میکنه میخواد همه قدرت ها از آن او باشه. پس چرا امیر مؤمنان علیه السلام بیان میکند که بخیل نباشید که آدم بخیل همه صفت های بد را در خود گرد خواهد آورد؟ اینجا متوجه میشیم که بخل به قدرت سیاسی هم منتهی میشه. آدمی که بخیل است به لحاظ اخلاقی، قدرت سیاسی را فقط برای خودش میخواهد، مشاغل و مقامات را برای خود میخواهد. و سومین نوع بخل، بخل در اطلاعات و علم. ما وقتی علم و اطلاعات را به دست می آوریم، از اینکه دیگران از علم ما و اطلاعات ما استفاده کنند نباید کنارگیری کنیم، نباید ابا بکنیم، بلکه انسان مسلمان کسی است که وقتی آگاهی به دست میاره به تعبیر معصومان بزرگوار زکاتش رو باید بپردازه. و چهارمین نوع بخل در حقیقت اون بخلی است که در معنویات حاصل میشه. البته این بخل در معنویات واقعیت این است که چندان تحقق پیدا نمیکنه. برای اینکه انسان تا به معنویت برسد بخشنده میشود. اما البته ممکنه کسانی باشند که به معنویت و عرفان هم به دید ابزاری نگاه کنند. پس بنابر این خدمت شما عزیزان عرض بکنم که ما انسان‌ها مجاز نیستیم بخل بورزیم، چه درباره خدا، چه درباره خودمون و چه درباره دیگران و چه درباره طبیعت و جهان‌های پیرامون. لذا از این جهت است که حضرت امیرالسلام فرمودند که بخل جامع همه بدی‌ها و زشتی‌های عیب‌های اخلاقی انسان است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ساعت 11:51 دقیقه است. شما شنونده
ساعت 16 تهران جامع جم رادیو ورزش.
عصرتون بخیر همراهان گرامی. 17:30 دقیقه است.
در بخش شامگاهی رادیو آوا تا ساعت 22 در خدمت شما این
ساعت 12 شب اینجا تهران رادیو جوان.